أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين معصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به اصالت و تأخر الحادث عرض شد که اصحاب در فروع دیگری هم وارد شدن، من جمله فرقی رو که در کلمات مرحوم استادم جا آمده و یه مقداری طولانی صحبت کردن تو بحثای فقهی که جاش در فقه، لیکن به خاطر بعضی از نکات اصولی اون چی که مربوط به ما نحنفی میشه، نخصن حالا که دیگه حالا درسان قدیر هستی نیست گفتیم الان راجع به این مطلب توضیح داده بشه انشاءالله تعالی. پس من اون فرعی که بود این بود که عنوان فرع این بود که آب قلیل بوده و پاک بوده و بعدم ملاقات به نجس شده و بعدم تطهیم کر شده. بیان آره قبل و بعدی هاش نمیدونیم، ملاقات و تطهیم کر رو نمیدونیم، اون وقت حکم به طهارت این آب بشه در جمیع فروز یا به نجاست در جمیع فروز یا تفصیل. خود استاد اول در اصول قبول کردن طهارت در جمیع فروز، مرحوم نائینی نجاست در جمیع فروز، لکن بعدها در بحث با قول خودشون بحث مکاسب حضور کردن برانشون به نجاست شد در جمیع فروز. گفته شد که این بحث رو مطرح بکنیم، به مدارج به این صحبت بکنیم ولو پر فقیست. در اثناء این مسئله مرحوم آقای خویی یک اصلی رو از استادشون، یک قاعده رو از استادشون مرحوم نائینی نقل فرمودن که حاصل اون قاعده اینه که ما اگر یک حکم عامی داشته باشیم و یک عنوان خاصی خارج شده باشه، فهم عرف عقلایی اینه که مراد از اون عنوان احرازشه نه واقعش. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، یعنی الا اونایی که میدانی فاسقه، ولو در واقع ممکنه فاسق نباشه یا در واقع فاسق باشه شما ندانید، اونا نه، اونی که میدانی فاسقه خارجه. ایشون استظهار میکنه از این تعبیر اینطور. پس اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، اون فاسقی که احراز شده فاسقه خارجه، اما اگر مشکوکه که آیا فاسق هست یا نه، اون دیگه تخصیص اونو شامل نمیشه. مراد از تخصیص اینه عنوان احراز بشه. عرض شد برای توضیح مطلبیشون، خب مناقشه استادم با ایشون خوندیم، مناقشه ایشون خلاصش به این برمیگرده که فاسق یا مراد احرازه یا مراد واقع. احراز باشه لازمه شکل آثاری داره که ملتزم نمیشه، واقع اگر باشه با مبدأ ایشان نمیشه. این خلاصه اشکال مرحوم آقای در اینجا. و عرض کردیم این اشکال فکر میکنم یه جدیه که آقای خویی دارن به صورت دیگری مطرح شده و اونم درسته، اینم احتیاج به این نبود. خلاصش اینه که اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، همچنان که علما مراد عالم واقعی است، فاسق هم فاسق واقعی است. این که شما یکی رو واقعی بگیرین یکی رو احرازی، خب خلاف ظاهره، این باید نکته‌ای برش پیدا بشه. نمیشه بگین اکرم العلماء مراد عالم واقعی است و الا الفساق حاصل احرازی، این تو با هم دیگه نمیسازه، تعبیر یکیه. اگر اونجا واقعی است اینجا هم واقعی است، اگر اونجا احرازی اینجا مهم فرق نمیکنه. و این اشکال وارده به کلام مرحوم نائینی، اگر این مبنا رو مرحوم نائینی داشته باشن، اگر مبنای مرحوم نائینی این بوده، یا حالا شاید چون آقای خویی نقل میکنن دوره اخیر مرحوم نائینی است، در دوره اخیر قائل به این مبنا بودن قدس الله اسراره. راجع به این مطلب عرض کردیم یک مقداری صحبت کنیم، چون این در فقه اسلامی به طور کلی و فقه شیعی جایگاهی داره. البته بحث‌های اولیه‌شون بسیط بود، بعدها بحث خیلی طولانی‌تر و مفصل‌تر شد و منجر شد به این ابحاث نسبتاً طویل و عریضی که به عنوان استصحاب عدم ازلی جاری شده. من برای اینکه این مطلب، چون خودش یک مطلبی سال این قاعده مرحوم نائینی هم جایگاهش روشن بشه، یه مقدار راجع به این مطلب توضیح میدیم. به جای این مثالی که ایشون فرمودن، ما به همون مثال معروف المرأة تردم الی 50 سنه الا ان تکون امرأة من قریش، فانها تردم الى سکونسن. همین مثال معروف و همون بحث معروف که اگر زنی شک بشه قرشی هست یا نه، آیا تا 50 سال حکم به حیض میشه یا تا 60 سال. اگر این مطلب مرحوم ناینی درست باشه تا 50 سال، یعنی تا 50 سالگی حکم. چرا؟ چون المرأت و تردم الى 50 سنه عنوان قرشی خارج شده. وقت مراد از عنوان قرشی یعنی زنی که احراز شده قرشی است. خب اگه مشکوک احراز نشده خیلی واضحه دید. پس تردم الى 50 سنه. این رأی مرحوم ناینی اگر این مطلبی کردیشون نقل شده درست باشه. عرض کنم که این مسئله البته خب ایشون چون اینجا به صورت استثناست ممکنه اینجا خصوصیتی هم قائل باشن. حالا من وارد خصوصیت، چون در این بحث گاهی اوقات خصوصیت تعبیر هم تأثیر گذاره، فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم، اشاره کردم چون این بحث در محل خودش مبسوطا مطرح شده دیگه فعلا وارد این بحث نمیشه. عرض کردیم این مسئله اصولا حدود 4-6 وجه ذکر شده برای اینکه زن مراجعه بکنه به همون عمومی، یعنی زنی که مشتبه از قرشیتش حکم بکنیم تا 50 سال. البته اونی که در کلمات فقها آمده اهل سنت شیعه، بعد هم شیعه هم از اونا گرفتن، لعصالت عدم القرشیه، بیشتر تعبیر یا لعصالت العدم یا عدم القرشی. در اصول متأخر شیعه که عرض کردم اون وجه بارز اصول متأخر شیعه از زمان مرحوم وحید بهبهانی است، روی این اصل زیاد کار شده، خیلی کار شده و انصافا باز توسط شیخ و توسط مرحوم ناینی و مطالبی که دور برشه، نه خود اصل چیز دیگه هم داره که الان اشاره کردم، فعلا وارد اون بحثا نمیخوام چون بحثش خودش طبیعی و زیله، چیزهای دیگه هم غیر از این بحث داره. مجموعه این بحث انصافا هم تو بحث عام و خاص، مباحث عام و خاص و هم تو مبحث استصحاب متعرض شده، در هر دو بحث عام و خاص و بحث استصحاب. مجموعه وجوه محتمله، یعنی وجوهی که حالا گفته شده یا ممکن است گفته بشه، 6 وجه برای اینکه این زنی که مشکوکه تا 50 سال حکم حیض داره، بعدش دیگه حکم به استحاضه میکنه. خب اگر این وجوه هم تمام نشد دیگه قاعدتاً برمیگرده به احتیاط، یعنی بین 50 تا 60 این باید احتیاط بکنن، چون یا واقعاً قرشی هست یا واقعاً قرشی نیست، پس باید احتیاط بکنه، جمع بین دو تکلیف بکنه. این خلاصه طرح بحث و اما بیانش. دیروز مقدمتاً عرض کردیم ما یه اصطلاحاً اصالت العدم داریم، یه استصحاب عدم داریم. فرق این دوتا رو دیروز عرض کردیم. اصالت العدم به این معناست ما در هر شیئی که شک بکنیم پیدا شده یا نه کار به هیچ نداشته باشیم، میگیم اصل عدم میشه. زید سفر رفته، میگیم اصل عدم میشه. زید بچه داره، اصل عدم میشه. زید ازدواج کرده، اصل عدم. زید عالم، اصل عدم میشه. این به این معنا هر جایی که عدم به اصطلاح وجود حادث باشه شک بکنیم، بنای به عدم میذاریم. و دیروز توضیح عرض کردم مراد از عدم هم واقع نیست، نه اینکه در واقع نیست، ممکن در واقع 10 تا بچه داشته باشه، شما اصالت العدم جاری میکنید ممکن در واقع بچه، مراد ظاهر مقام علمه. این اصالت العدم مثل بقیه اصول عملی ناظر مقام علمه. میگه من نمیدونم بچه دار شد یا نه، بنای عملی بنا میذاره که نیست، این بناست نه اینکه واقعا نیست. عرض کردم یه تصوری شده دیگه وارد بحث نمیشیم، چون بعضی از بزرگا مرحوم ناینی تو رساله لباس مشکوک داریم بحثو، تصوری شده که مراد عدم واقعی باشه. خب فکر میکنم حالا مرحوم ناینی هم رساله هم شاید اوائل نمیشه، مجرد احتماله، به علاوه چین احتمال داده نمیشه که ما اصالت العدم رو معنی عدم واقعی بگیریم. و اون نکته هم که ایشون فرمودن واضحه، اشکالش هم واضحه، خودشون هم رد کردن، نه اینکه حالا اصلا قابل طرح نبود که ردش کنن. به هر حال فعلا نه عبارات ایشان رو نمیخونیم، لکن اشاره اجمالی فعلا به این مطلب شد.
استاد پس این که معنا میکنن غالبا این که نمیدونم هست که بگم انشالله نیست غلطه،
انشالله به این معنی نیست، همین باید بگم نمیدونم، لذا الان هم میگم باید بگم نمیدونم، نه اینکه نیست، یعنی میگه ما فعلا آثار نیست رو بار میکنیم، نه اینکه در واقع نیست، آثار نیست، این میشه اصل عملی. در مقابل استصحاب عدم، در استصحاب عدم نکته فنیش اینه، میاد حالت سابقه رو میبینه، میبینه که مثلا بچه نداشته یا میبینه پول نداشته، اون حالت سابقه رو توسعه میده. لذا در باب استصحاب یک تنزیله، یک تصرفه. در باب اساطع العدم تنزیل نیست، میگه نمیدانم. اصل برای این است که نباشه تا یقین پیدا بکنه، اما در اینجا تنزیل میکنه، میگه تا دیروز مسافرت نبود، پس اون عدم سفری که تا دیروزه برای امروز هم میکشیم. این اسمش استصحاب عدمه. و اون اساطع العدم جزو اصول غیر محرزه است، استصحاب عدم جزو اصول محرزه است. تنزیل میخواد، یعنی وقتی که بگیم تنزیل یعنی اعتبار میخواد، یعنی تصرف میخواد، یه چیزی تصرف باید بکن. مثل وجود، دیروز زید زنده بود امروز هم زنده است، این تصرف بکن. دیروز زنده بود امروز، دیروز زید مسافر نبود امروز هم مسافر نیست. این مثل اون یکی، هر دو یک نحوه تصرف. ولذا طبق قاعده اگر ما در جایی اصالت العدم جاری شد دیگه نیازی به استصحاب نداریم. اینم یه نکته، چون من سابقا چند بار توضیح دادم دیگه، چون کلارن گفتیم تکرار تا بعدش هم همینطور، نه اینکه میخواد بگم قطع شده. اگر کتب سابقین رو چه از سنی چه از شیعه در اصول یا فقه بخونیم، گاهی در یک مسئله چند تا اصل میان، لاصالت فلان و اصالت فلان. مرحوم شیخ یه تنقیحی کردن و قبل از شیخ، طبعا این تنقیحات مال قبل از شیخ، جمع جور کردن، تنقیحی که از زمان شیخ در حوزه های ما متعارف شد این شد که اصول رو درجه بندی کردن. مثلا گفتن این اصل آمد دیگه این اصل میاد، این درجه بندی اینجوری، اگر استصحاب مثلا قاعده تجاوز آمد استصحاب نمیاد. اینا سابقا یه نحوه تعارض و اینا تصور میکردن و تخصیص قائل شدن. مثلا میگفتن اگر شما شک در رکوع کردین، قاعده تجاوز میگه شما حکم به صحت نماز بکنید، لکن استصحاب میگه نه حکم کن رکوع انجام ندادی. اینا با هم معارضن، قاعده تجاوز تخصیص میزنه استصحاب رو. این تصور عمومی این بود از زمان مرحوم شیخ، البته این مطلب قبل از شیخ شروع شده، اما یه رسماً توی حوزه های ما تقریبا میشه گفت اولین کسی که اجمالاً تنبه به این داره شاید مثلا مرحوم محقق ثانیه، محقق کرکی. اما این هی افتخیز داره بعد از بهید بهبانی و عده از کلمات، دیگه از زمان شیخ توی حوزه های ما تقریبا استاندارد علمی میشه که اصلا قاعده تجاوز با استصحاب تعارض نداره که تخصیص بکنه. البته از کم استاندارد هنوز دیدم بعضی از حالا معاصرین اسمشون چی بگذاریم قائلا به تخصیص، هنوز قائل به تخصیص. ما اصلا توضیح داریم که اصلا اون حکومت که هم که شیخ نقل کرده و خویی هم قائلا حکومت هم نیست، از حکومت هم بالاتر. و هر حال چون اینا در بحث ذیل استصحاب خواهد آمد، اونجا عرض خواهیم کرد و نکات فنیش رو انشاءالله اونجا. اصولا اینا نسبت سنجی کردن، اذا نبشک و فیشه این اذا لم تجزه، اذا جزته و فشک و که لیسه بشه، این لسان شک و که لیسه بشه رو با لا تنقض الیقین به شک مقایسه کرده. لا تنقض الیقین به شک دلیل استصحابه، شک رو فرض میکنه تا استصحاب جاری بشه. این میگه اصلا شک نداری، لذا میگه این با او اصلا در یک رتبه نیستن. ما یه بحثی رو مطرح کردیم که اصلا این دوتا روایت با هم مقایسه نمیشن، کاری به تعارض هم نداریم. یک شنی گذشت در مباحث سابقه هم اشارات کردیم، تو مباحث آینده هم خواهد آمد، تقریب خاصی برای خودمون داریم که اصلا اینو مقایسه نمیشن. این درست نیست مقایسه لا تنقض الیقین به شک با شک و کلیسه بشه، این دوتا نباید با هم مقایسه بشن. مثل اکرم العلماء الله تو کمال فساق نیست که ملاحظه کنیم مثلا که مخصوصی به مجلس چیکار بکنه، نه اونطوری نیست. حالا توضیحاتش ان شاء الله تو آخره. به هر حال یک مطلبی که الان تقریبا در حوزه های ما الان مطرح شده این درجه بندی و اصوله. مثلا اگر جای شما اصالت العدم جاری شد دیگه جای استصحاب عدم نیست، این درسته؟ چون اصالت العدم یعنی به مجرد شک میگید عدم، دیگه نمیخواد تنزیل بکنه، عدم سابق نگاه بکنه بعد تنزیل بکنه. این شیخ این مطلب رو مرحوم شیخ تو اول بحث حجیت زن هم داره، تو اول زن داره، میگه بعضی ها تمسک کردن، مثلا اگه شک بکنیم قیاس حجیت یا نه، استصحاب عدم حجیت، چون قبل از شریعت که حجت نبود یا مثلا در زمان که اول بس برسن بعد شک میکنیم حجت شد، اون عدم رو استصحاب استعادم حجت. مرحوم شیخ اشکال کرد، این اشکال چون در حقیقت فقط بحث زن نیست، این مشترک الورود نکته فنی شده دقت بکنید. مرحوم شیخ اشکال کرد جای استصحاب عدم حجت نیست، نه اینکه استصحاب عدم حجت به نظر ایشان جاری نمیشه، میشه، اما نوبت به اون نمیرسه. چرا؟ چون شما در هر چیزی که در حجیت شک کردی، شک این حجت نیست، چون حجت باید ثابت بشه حجته، همین که شک کرده این حجت نیست، همون شک، خود شکتون کافیه. اگر شکتون کافی بود چرا استصحاب عدم حجت میکنید؟ چرا میخواید عدم حجت اجرا بکنید؟ نیازی نیست که اون عدم حجت بکشی به زمان ما. شما همین که شک کردی، چون حجت اونیست که سبب حجت او، همین که شک کردی لم یثبت، همین که لم یثبت حجت نیست. وقتی شما یک اثر رو به مجرد شک بار کردین، دیگه احتیاج به تنزیل ندارین. چی مهم تنزیل رو؟ بگین این اول حجت نبود، اون عدم حجیت میخوام استصحاب کنم. چرا میخوای استصحاب کنم؟ تو به مجرد شک میگه حجت نیست، همین که شک کردی، همین که من شک میکنم، با اون فیلسوف معروف گفت شک میکنم پس هستن، واقعا در همه چی شک کردم، گفتم دیوار نیست، در نیست، زمین نیست، هیچی نیست، خیلی بعد گفتم خودم که هستم، چون دارم شک میکنم، چون شک میکنم پس خودم هستم. اون عبارت معروف کانت رو میخوام بگم که زیر بنای قولهای فلسفه فعلی اروپاست. حالا ای حال مرحوم شیخ میگه شما تا شک در حجیت کردی، خود شک یک بیدار عدم حجیت، همین که شک کردی، هر چی شک در حجیت کردی حجیت نیست دیگه، نمیخواد استصحاب عدم حجیت بکنه. این خلاصه اشکال. پس بنابراین این قاعده ای که مرحوم شیخ فرمودن تعمیمش بدید، در هر جا که شما به مجرد شک بنا شد اصالت العدم جاری بشه، به مجرد شک دیگه تنزیل نمیخواد، استصحاب نمیخواد. اگر گفتی نمیدونم زید سفر، اصل عدم سفر، خب دیگه نمیخواد بگیم دیروز مسافر نبود پس امروزم نیست، این تنزیل نمیخواد. به مجرد شک در سفر اصل عدم میگین جاری میشه، میشه اوغلا جاری شد دیگه، هیچ به اصل استصحاب نداره. پس این نکته رو خوب دقت بکنیم از زمان مرحوم شیخ به بعد. البته عرض کردم انصافا نه در اصول قدیم ما، حتی قبل از شیخ در عده از کتب اصولی که نمیخوام بگم خیلی زیاد هم هست اسم برم، گاهی تو یک مسئله 4 تا 5 تا اصل مقابل میاد، بعد 5 6 تا اصل در مقابل، یک چیزای عجیب غریب. مرحوم شیخ یک مقداری اینا رو منظم کردن، اینا درجه بندی داره، حساب کتاب داره، اینطور نیست که 5 تا اصل این بر بذاریم 4 تا اصل اون بر. حتی در عبارات عدهشون مثلا 5 تا خبر در یک جا بود در مقابل اصول در مقابلش قرار میدن. خب شیخ خامنه گفت که خبر باشه اصلا اون بحث نمیرسه، هیچ اصلی جاری نمیشه با خبر، اصلا اصلی جاری نمیشه. نمیخواد بگیم 5 تا در وفی مقابله ها مثلا اساط البرای، اساط البرای با وجود خبر جاری نمیشه. علاوه چون این بحث رو کرارن در این مباحث اصول عرض کردیم و بعدا در خاتمه استصحاب مرحوم شیخ متعرض شدن، باز هم انشاءالله تفاصیل بیشترش رو اونجا عرض خواهم کرد. پس بنابراین اگر اصالت العدم جاری شد، نوبت به استصحاب عدم نمیرسه. این نکته اول. بیایم حالا در ما نحنفی عرض کردیم در کلمات آیان عدم القرشیه آمده، خیلی هم واضح نیست که مرادشون چیه. ما بند احتمال چهار الان توی کتب اصولی متعارف ما 4 تا احتمال نیست، لیکن من برای این که احتمالات جمع بشه به مقدارم انفتاح ذهنی بشه چون جای دیگه هم نافعه، 4 تا احتمال عرض کردیم. 2 تا احتمال این که مرادشون اصالت العدم باشه، 2 تا احتمال هم مرادشون استصحاب عدم باشه. پس 2 تا اصالت العدم، 2 تا استصحاب عدم. در هر کدوم از این 2 تا یکی مرادشون عدم محمولی باشه، یکی مرادشون عدم نعتی باشه. مراد از اصالت العدم روشن شد. مثلا میگه این خانم قرشی هست، میگه اصل عدمش، کار به استصحاب نداره. میگه این فلانی بچه داره، میگه اصل عدمش، فلانی سفر رفت اصل عدمش، این خانم مثلا قرشی است اصل عدمش، میگه هر چیزی ثابت نشده اصل عدمش. مثل مثالی که دیروز آقای خویی زدن، شک میکنیم این خانم خاله اینا هست، میگیم آیا نسبت خاله داره، میگه اصل عدمش. نمیخواد استصحاب، همین که هر عنوانی رو شک بکنید شما یه اصل عدم شد، این اصالت العدم. در استصحاب میان میگه نه، میایم میگیم این خالش نبود، شک میکنیم از این انعقاد نطفه مثلا خالش شد یا نه، استصحاب اون عدم رو میکنیم. این زن قرشی نبود، شک میکنیم آیا متلبه یعنی متعنون به عنوان قرشی شد، یعنی قرشیه شد متعنون عنوان نه. واقعا اصل استصحاب عدم، یک وقتی قرشی نبود استصحاب عدم قرشی بود. پس مراد از اثارات عدم بگیم قرشیت مثل فرزند عالم بودن، اصل عدم علمه، مثل فرزند داشتن. این البته این در کلمات و اصولی ما نیست، من فقط برای احتمال نقل اشتباه نشه، من برای استیعاب اقسام دارم نقل میکنم. تو کلمات و اصولی فعلی ما استصحاب عدمه، لکن تصویر میشه اثارات عدم. دیروز آقای خویی مثلا استصحاب عدم در خاله عبارتشون رو خوندیم، اونجا هم اثارات عدم تصویر میشه. پس بنابراین دو احتمال اثارات عدم، دو احتمال هم استصحاب عدم. وقت علا کل من احتماله، یا عدم عدم محمولی است یا عدم عدم نعتی. مراد از عدم محمولی اینطور میگه، مثلا در اینجا این زن نبود، در این خانواده زن نبود، قرشی هم نبود، که زن نبود قرشی هم نبود، این زن وجود آمد، نمیدونیم قرشیت آمد یا نه، اصل عدم قرشیته. ببینید این میشه عدم محمولی. خب اشکال این اصل چیه؟ خیلی خب اصل عدم قرشیه، قرشی نبود، خیلی خب قبل از اینکه این زن به دنیا بیاد قرشی نبود، این دختر به دنیا آمد نمیدونیم قرشیت پیدا شد یا نه، اصل عدمش، خیلی خب. اما این اثبات میکنه این دختر قرشی نیست. این اصطلاح شد در اصول فعلی ما به اسم مثبت، این اصل میشه مثبت. پس عدم محمولی هم دو تاست، یک اصل عدم قرشیت، استصحاب عدم قرشیت، این هر دو عدم محمول. اشکالی که الان اصولین جدید ما غالبا دارن که مثبته، چون شما میگه قرشی نبود، خیلی خوب نبود، اما این دختر قرشی نیست، این میشه مثبت. قرشی نبود پس این قرشی نیست، این میشه مثبت. عرض کردم معیار در مثبت رو من توضیح دادم، هر جا مجرای اصل یک چیز باشه موضوع اثر چیز دیگه باشه میشه مثبت. این قاعده کلی، مجرای اصل نگاه بکنید، موضوع لسان دلیل هم نگاه بکنید، اگر مجرای اصل غیر از موضوع لسان دلیل بود میشه مثبت. قاعده کلی، مجرای اصل عدم قرشی، قرشی نبود، بسیار قرشی نبود موضوع دلیل نیست، این مرء لیست بقرشی موضوع دلیله، هذه المرء لیست قرشی موضوع دلیله، اما اینکه قرشی نبود خیلی خوب نبود، این زن قرشی نیست، این آثار داره. مجرای اصل عدم قرشیت، موضوع اثر عدم قرشیت هذه المرأة است، دو تا میشن، دو تا میشن میشه مثبت. البته این مطلب هست، این اصل مثبت رو علمای ما در اصول متأخر اثبات کردن، حجت نیست، اما در کلمات قدمای اصولین ما و اهل سنت الا ماشاءالله حجت، الا ماشاءالله به مثبت ها، مخصوصا استصحاب چون در شبه اماریت بود. حالا یا آمده این که چرا عده اسواقه ها در طول این مدت اصالت عدم القرشیه رو جاری کرد با اینکه عدم محمولی مثبته، چه عدم مراد باشه چه استصحاب، یک اصل مثبت قبول داشتن، دو در خصوص استصحاب قبول داشتن، سه گفتن اینجا واسطه خفیه، چون واسطه خفیه قبول میکنیم، چهار نکته دیگه داره که طول میکشه، حالا فعلا اونها باشه جای دیگه صحبتش میخوام، همه اینایی که واضح تر دارم گفتم اون نکات فنی تر باشه برای جای دیگه. این پس دو تا شد، عدم محمولی دو تا شد، یکی اصالت عدم، یکی استصحاب عدم. اشکال عدم محمولی هم مثبت بودنشه، شما بگین قرشی نبود پس این زن قرشی نیست، مثبت بودن. حالا ما اصطلاحا در زبان فارسی هر جا که نیاز پیدا کنه پس، این میشه مثبت. زن قرشی موجود نبود، این دختر موجود شد، نمیدونیم زن قرشی موجود شد یا نه، میگیم اصالت العدم، زن قرشی موجود نشده، خیلی خوب موجود. پس این دختر هم قرشی نیست، این مشکلشه، پس این دختر قرشی نیست. پس عدم ازلی محمولی چه به نحو استصحاب عدم باشه چه به نحو اصالت عدم باشه، مشکلش اینه که مثبت. دو، بیایم اینجور بگیم، این زن قرشی نبود، استصحاب بکنیم، یا شک میکنیم این زن قرشی هست نه، اصل عدم قرشیت عادل مرعه، این اساس عدم، استصحاب عدم قرشیت عادل مرعه، این هم استصحاب عدم، این اصطلاحا بشیدن عدم نعتی، این شد عدم نعتی، اولی شد عدم محمولی. پس اصالت العدم و استصحاب عدم دوتا، هر کدوم هم دوتا، به نحو عدم محمولی و به نحو عدم نعتی. به نحو عدم محمولی مشکل هر دوشون اینه که مثبت میشن، اما به نحو عدم نعتی مشکل استصحاب اینه که حالت سابقه نداره، چون این زن از حین انعقاد نطفه، اگر از ابوین از اب قریشی بود این قریشیتون و الا فلا، از حین وجودش همون سلول اولش یا قریشی بوده یا نبوده، یک حالتی نداره که قبلا قریشی، مثل فرض کن علم سابقا عالم نبود، شد مثل سفر سابقا مسافر نبود، استصحاب عدم سفر، یا به عبارت دیگر آقایان در اصول اسمی باشن عدم ازلی، مرادشون از ازل در اینجا این معنا، نه اون ازل و ابدی که از صفات الهیست، مرادشون اینه از وقتی که این تلبس به وجود پیدا کرده یا بوده یا نبوده. اصطلاح بعدی هاشون شد، چون بعضی حالا اون اصطلاح بعدی هم بعد از اون، این اسم شد استصحاب عدم ازلی، در مقابل این استصحاب عدم عارض یا حادث. مثلا زید دیروز سفر نرفته بود، فرضون 5 سالم سفر بود، 10 روز از سفر برگشته، دیروز سفر نبود، شک میکنیم استصحاب این عدم سفر رو میشه کرد، این عدم عارضه. استصحاب عدم علم، استصحاب عدم اولاد، چون مدتی اولاد نداشت نمیدونیم داره یا نه، استصحاب اصالت العدم در اولاد مشکل نداره، اما استصحاب عدم چیزی که حالت سابقه نداره این مشکل داره. پس اگر بخواین شما به نحو عدم نعتی استصحاب بکنید حالت سابقه نداره، حالت سابقه نداره. در اینجا مرحوم عازی یا قدس الله نفسه حالت سابقه تصور میکنه، اسمش گذاشته در وعاء تقرر ماهوی، ماهیت زن قرشی نبوده، غیر قرشی هم نبوده، ما میتونیم اون ماهیت زن رو استصحاب بکنیم. یعنی به عبارت دیگر مرحوم آغازی ها بین لوازم ماهیت با لوازم وجود فرق میذاره. حرف عجیب، چون مرحوم آغازی ها حرف عجیب غریب زیاد داره، حرف عجیب غریب آغازی ها، بین لوازم وجود با لوازم ماهیت، مثلا اگه شک کردیم یه عدلی زوجی یا نه، شما بگین اصل عدم کونه هی زوج، این میگه ایشون جاری نمیشه، این از اون عدم ازلی است که ایشون جاری نمیدونه، چون ماهیت عدد اینطوری، یا قابل انقسام به عددین هست، به نصف هست یا نیست، اگر قابل انقسام باشه زوجه، نباشه فرده، این ماهیت عدده، این مال وجودش نیست، اگر قابل انقسام به متساویه این داره زوجه، نداره فرده. چهار یا پنج، چهار ذاتاً انقسام میشه، پنج نمیشه، یکی زوج یکی فرد، اینا مال لذا در مثل این ایشون استصحاب جاری نمی کنه، خوب دقت کنید، اما در قرشیت ایشون استصحاب جاری میکنه. چرا؟ چون ذات زن با قول ایشون در وعاء تقرر ماهوی خودش در ماهیتش این نه قرشی بوده نه غیر قرشی، بعد که وجود پیدا کرد تو عالم وجود یا قرشی ساخته، به اصطلاحشون این جزء لوازم وجوده، چون جزء لوازم وجوده میتونیم اون حالت تقرر ماهوی در نظر بگیم استصحاب عدم بکنه. روشن شد؟ یک راه، راه‌های دیگه هم هست، چون نمیخوام فقط به اندازه‌ای که روشن بشه مطلب براتون من توضیح رو عرض میکنم.
موضوع
اصلا موضوع اینه تقرر ماهوی خیالاته، اصلا به دردمون توشه مدرسه میکنم اون تقرر ماهوی، مخصوصا عرض کردم کرارن تو بحث استصحاب آنی که از اوائل اصلا ما استصحاب رو به تعبد حجت نکردیم، به سیره عقلا حجت کردیم که تفسیر عقلایی بر این چیز نیست که بیاد به آت قرار ماهری میشه نگاه بکنم. چیزی وجود نداره. سیره ای نیست. حالا برفرضم اصلا ما لا تنقضی الیقین به این معنی نگرفتیم. گذشت بحثاش دیگه نمیخواد. حالا با مناقشاتی که در مصدر حدیث هم هست. چون عرض کردم این سه تا حدیث زراد رو دو تاش رو که اهم بابه اصلا مرحوم کلینی نیورده کلا. سه تاش هم که صدوق نیورده فقیه. اینا از منفردات مرحوم شیخ طوسی. نه میدون تو ذهن وجود داره تقرر ماهوی یعنی چی هستن. به هر حال این مطالب هیچ عرفیت نداره و قطعا این استصحاب به نظر ما مشکل داره و جاری نیست. قطعا جاری نیست اینکه مشکل. پس این و اما اصالت العدم خوب دقت کنید. اصالت العدم عرض کردیم یه اصل و عقلایی هست اما نه عرف بسیط و عوام. چون در عرف بسیط ممکنه بگه پول داره یا نه اصل عدم پوله، بچه داره یا نه اصل عدم بچه هست، قرشی هست یا نه اصل عدم، ما میگیم نه اینطور نیست، خالش هست یا نه اصل عدمی که چه اصل عدم، این منهین انعقاد، اگر مادر خواهر مادرش خالش، اگر نیست هم خالش نیست، اینطور نیست، یک زمانی خالش نبود بعد شک بکنیم خالش شد یا نشد، این از هین انعقاد یا خالش هست یا خالش نیست، این اینطور نیست. ولذا اصالت العدم دقت کنیم اصولا تو عدم ازلی جاری نمیشه غیر از استصحاب عدم. اصالت العدم تو عدم عارض عدم حادث جاری میشه. بچه دار شد یا نه اصل عدم بچه هست، سفر رفت یا نه اصل، بله ممکن است یک عرف عوامی رو قبول بکنه بگیم بله قرشی هست یا نه اصل عدمشه، خالش هست یا نه اصل عدمشه، سفر رب... ممکنه من خب این کار نمیخوام بکنم. از این که بعضی از علما هم گفتن ممکنه با همین عرف ذهن بسیط و عرفی میگه ما در هر چیزی اصل عدمشه. یه شوخی میکنن که از یکی از فلاسفه نکر و منکر پرسیدن من رب و گفت اصل عدمشه شک داریم. حالا این شبیه همون اگر اون شوخی راست باشه. قرص این اصالات العدم یه محدوده خاصی داره، اینطور نیست که تا هر عنوان رو دیم بگیم آه اصل عدم بشه. ممکنه یک عرف بسیط یک عوامی یک حالات عوامی بگه هر عنوان رو مطرح بکنی اصل عدم بشه، ممکنه. میخوام میگم از اینکه در کتاب فقهی هم آمده معلوم شه امکانش هست دیگه بالاخره یه دیم قائلا، اما قطعا این مقبول نیست. ما همچه اصالات العدم نداریم. یک اصالت العدمی که حتی اونجایی که ازلیه جاری بشه نداریم. پس بنابراین در اینجا روشن شد ما اصالت العدم داریم در عدم حادثه، در عدم جاری استصحاب عدم هم داریم درسته، اما در ما نحنفی مشکل داره. چون اگر به نحو عدم محمولی باشه بعد این سابقا قرشی نبود الان نیست، خیلی خوب نیست، اما این زن قرشی نیست این میشه مثبت. اگر به نحو عدم نعتی باشه این زن سابقا قرشی نبود استصحاب بکنیم عدم قرشی، این حالت سابق نداره. این اشکال معروف ناینی، اشکال معروف ناینی که این استصحاب جاری نمیشه اینه که ما هم عقیدمون همینه. حالا مثل مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه استصحاب عدم ازلی جاری میدونن، خوب دقت بکنید. حالا ایشون تقریبا غیر از این تر اون یک نکات دیگه داره چون طول میکشه وارد بحث ایشان نشدید و عده دیگری از آیان از احیا و غیر احیا استصحاب عدم ازلی رو جاری میدونن. البته اون نکتهش هم بیشتر مربوط به عدم برمیگرده، تقریبا به این تقریب که عدم محمولی کافیست برای عدم نعتی. حالا یه وارد اون بحث نمیشم چون میخواستم فقط یه مقداری که آشنایی ذهنی پیدا بشه. پس یه بحث سنگینی الان مطرحه. در حقیقت در این مثال معروف که اگر زن شک کردیم قرشی هست یا نه، چهار نحوه عدم قرشیت رو تصویر کردیم. اصالت العدم به معنای عدم محمولی، اصالت العدم به معنای عدم نعتی، استصحاب عدم محمولی، استصحاب عدم نعتی. هر چهار تا اشکال داره. با اصول نمیشه حال این زن رو تشخیص داد، با این اصول عملی حال این زن نمیشه تشخیص داد. زنی که مشکوک از قرشی هست یا نه با این اصولی که ما داریم مثل اصالت العدم و استصحاب عدم این رو نمیتونه تشخیص داد. این چهار تا راه که اجمالا عرض کردم، راهاش هم گفتم، البته یک تفاصیل دیگه هم داره که اونا رو نگفتیم که باید باشه دیگه در بحث تخصص. بیشتر اون تفاصیل هم تو بحث عام و خاص میگیم، توی بحث عام و خاص اون تعریف شد، یه جاش اینجا نیست. این چهار تا راه. دو راه دیگه هم هست. راه اول نه از باب اصول، اصول عملی، از باب اصول لفظی. و مرادشون از باب اصول لفظی اصالت العموم. این بحث هم تو بحث عام خاص مطرح شده، بحث خاصیه. خلاصه بحث این است آیا در شبهات مصداقیه مخصص به عام برمیگردیم یا نه؟ شبهات مصداقیه مخصص خود دقت کنه. گفت اکرم العلماء الا الفصاح، این شخص عالم عالمه، گفته شده فاسقه. فرض که من یک کلامی غیبتوار ازش شنیدم، احتمال میدم غیبت محرم باشه، احتمال میدم غیبت مسموح باشه، مواردی که غیبت جایزه مثل نص مستشی، احتمال میدم موارد باشه که غیبت جایزه. پس ایشان مشکوک الفسقه، روشن شد؟ شبهه مصداقیه مخصص. اینجا قدمای اصولین ما نسبت بهشون داده شده که قائلن به رجوع به عام. میگیم این آقا عالم که هست، احراز نشد که فاسقه، پس اکرم العلماء شاملش میشه. اصولین متأخر ما مثل مرحوم ناینی آغازی و دیگران با تقریب هایی که دارن میگن به عام بر نمیگردیم. یا به اصطلاح دیگه، من اخیراً یک اشاره کردم، من عرض کردم عام در اصطلاح اصولی اون قاعده کلیه است که ضرب شده برای رفع شک. خوب دقت کنید، نکته رو دقت کنید. عام در اصطلاح اصولی عام لغوی نیست، العقود عام لغوی، و لذا مثل اخباری ها میگن عفو بالعقود، این عام لغوی هست اما عام اصولی نیست. ضرب نشده برای رجوع به رجوع به اون در موارد شک، پس اون عمومات کتاب به این نحو نیست. دو، این شکی که پیدا میشه آیا با اون قاعده حل میشه یا نمیشه. خلاصه بحث این آقایان این است اگر شبهه مصداقی مخصص داشتید، خوب دقت کنید، این رو با عام نمیتونید حل بکنید. و خلاصه هر گونه آقایان که چرا عام کارش همینه، این شک شما رو هم حل میکنه. روشن شد؟ آیا شک در شبهه به نحو شبهه مصداقی مخصص، آیا عام جعل شده برای حل این شک، برداشتن این شک؟ بگی این که حالا مشکوک الفسقه چون عالمه اکرامش بکنه، مطلبی که ایشون فرمودن که الان قانونی هم هست، آیا این مطلب درسته که در موارده عرض کردم مرحومای بروجردی نسبت میدن به قدمای اصولی، چونشون در بحث اصول تاریخ هم میفرمودن که قائل بودن به عام بر میگرده، در به حساب مقاربی الاصل در نزدیک ها این مطلب رو قبول نکردن، لکن به سید یزدی نسبت دادن به صاحب عروه که ایشون قائل به عام بر میگرده. چون مرحوم آقا من که خودم شاید دو سه بار در درس های خوی ازشان شیدم در این مدلی که در خدمتشون بودی، اما در تقریراتشون چند جا آمده، خیلی آمده، ایشان انکار میکردن که صاحب عروه قالبی مطلب نیستن. آقای خویی قائل بودن به این که صاحب عروه نمیگه، چون خودشون قالبی مطلب که به آن بر نمیگردیم. میفهمدن صاحب عروه هم قائل نیسته، چاپ شد، چون چاپ شد هم عرض میکنن در تقریرات ایشون مکرر چاپ شد، نه یک مورد. بلکه اگر صاحب عروه میگه در اینجا فتواش اینه، مثلا در زن میگه تا 50 سال به خاطر استصحاب عدم ازلیه، چون خود آقای خویی استصحاب عدم ازلی حجت میدونه، نه به خاطر رجوع به عام، به خاطر استصحاب عدم ازلیه. این چون تکرار فرمودن مرحوم استاد و چاپ شده مکرر، از این جهت متعرض شدم. عرض کردم مطلبی رو که ایشون فرمودن در به نظر صحیح نمیرسه، چون شاید مراجعه شنیدم بعضی از شاگردان به ایشون نشون دادن، تعجب میکنن اون شنیدم البته سماعیه، چطور ایشون بر نگشتن از این مبنا. به هر حال مرحوم سید غیر از عروه یک جلد دو و سه هم داره، عروه دارن جلد دو و سه، کوچیکه نسبتا هر کدومش، دو تایش جلد کوچیکه، دو تایش از جلد معروف عروه کمتره. این جلد دو و سه ایشان مسائل ربا و عده از این مسائل داره، خوبه. یک شبه استدلال هم داره، یعنی مثل خود متن عروه فتوای صرف نیست، این جلد دو و سه در این چاپی که شده صفحه 19 20 نم چند صفحه، ایشون اونجا تصریح میکنه که در شبهات مصداقی مخصص به عام برمیگردیم. این تصریح خود زیده. حالا چطور شد مرحوم استاد نیدن؟ ولی من شنیدم اسم محمد یکی از شاگردها به ایشون برده کتاب میشونده که آه ایشون قائل به این مبناس بحث استفاده از ذهن نیست. به هر حال بعد از اون شاگردم ما خودمون از درس از ایشون شنیدیم از آقای خویی چاپم شده، لکن این مطلب ایشان درست نیست. خود سید قائل به رجوع عامه. البته بین علمای متأخر ما این مطلب جا نیفتاده، یعنی بین مرحوم ناینی و آغازی ها و دیگر همشون مبناشون رو که با آن بر نمیگردیم. اگر در خاص شبه کردیم فاسد هست یا نه، حکم خاص مشتبه رو با آن در نمیاریم. این شکی نیست که با آن برش داریم، آن به درد این کار نمیخوره. بس
که حجر سید برفرمیدیم ناینی میگرد اصلا اومات برای
اینکه
یک اصلی برای زمان
شک تعیین
بشه.
پس این راه دیگه است، راه ششمه، این پنجمه رجوع به عام. قاعده ناینی راه دیگه است. شش تا راه گفتیم، چهار تا اصله. یکی رجوع به اصل لفظی که اساس العموم باشه، یکی به این قاعده عقلایی که ناینی گفت، این شش تا که دیروز این دو سه روز شرح دادیم. پس یک بحث سر اینه که آیا به عام برگردیم یا نه، و عرض کردیم از معاصی یعنی مقاربی الاصل مرحوم سید قائل هست که به عام برگردیم. و اما اشکال این آقایان مرحوم آقای ناینی و مرحوم آزیا و دیگران میگن عام مراد از عام در اینجا باید عام قانونی باشه. عام قانونی بعد از تخصیص ملاحظه میشه، نه قبل از تخصیص. یعنی وقتی گفت اکرم العلماء الا الفساق، چون فاسق مراد وجود واقعیشه، یعنی عالم واقعی که فاسق واقعی نیست اکرام بکن، هر دو معنای واقع. و عام حجت هست بعد از تخصیص نه قبل از تخصیص. خب وقتی از عام، ولذا اینا آمدن گفتن که این در حقیقت شبهه مصداقی عام حجته. خب دقت بکنید، روشن شد؟ اگر شما شبهه مصداقی فاسق گرفتین، این عالمی که مشکوک از فاسقه یا نه، شبهه مصداقی خود عامه، لکن عام حجت بعد از تخصیصه. یعنی به عبارت دیگر عالمی که در واقع فاسق نیست، این مشکوکه که در واقع فاسق هست یا نه، پس این میشه شبهه مصداقی خود عام. در شبهه مصداقی عام به عام مراجعه نمیشه. انشاءالله جواب ایشون هم روشن شد. پس شما باید نکته این نیست که بگید اکرم العلماء شاملش میشه، المرأت و تردم اطلاق شاملش میشه. اون اطلاقی حجت بعد از تقیید، عامی حجت بعد از تخصیص. شما فرق اشکال در اینجا شد. عام حجت معلوم نیست شامل این فرد بشه، چون عام حجت اینه کسی که واقعا عالمه و واقعا فاسقه، این اکرام نداره. کسی که واقعا عالمه و واقعا فاسق نیست وجوب اکرام داره. این مشکوکه واقعا فاسق باشه. صلی الله علی محمد.